22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. پنجشنبه 24 شهریور 1390 برابر با 15 سپتامبر 2011. من مرتاد قاسم فر به شما در این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش‌ها رو اعلام کنم با همکارم آرش حسن نیا همراه بشید و مروری بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آرش.
سلام مهرداد، سپاسگزارم. وزارت خارجه بلاروس روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره کمک به ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود بلاروس مظنون است که به ایران برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل کمک می‌کند. تحریم‌هایی که با هدف جلوگیری از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران وضع شده است. وزارت خارجه بلاروس در واکنش به گزارش‌ها این خبر را اشتباه خواند و اعلام کرد این کشور در راستای تحریم‌های سازمان ملل عمل می‌کند و هیچگاه آنها را نقض نکرده است. کشورهای غربی پیشتر چند کشور دیگر از جمله چین، روسیه، سوریه، کره شمالی و ترکیه را متهم به نقض تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران کردند. به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی شد. در حکمی که از سوی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شده از دادستان کل کشور خواسته شده بر تمامی مراحل شناسایی و تحقیق از متهمان در هر رده و مقام نظارت کند و برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز است اشد مجازات را درخواست نماید. در بخش دیگری از این حکم تأکید شده است که کلیه دستگاه‌های مسئول اجرایی، امنیتی و انتظامی باید با دستگاه قضایی همکاری کنند. اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ایران بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. سازمان دیدبان حقوق بشر برندگان جایزه هلمنهمت را اعلام کرد. از 44 فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر، وبلاگ نویس و فعال مدنی که برنده جایزه هلمنهمت شدند، 4 نفر آنها ایرانی هستند. بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی، کاوه کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و امیر رشیدی، فعال مدنی، از جمله ایرانیانی هستند که این جایزه را دریافت می‌کنند. نفر چهارم از سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته است به دلیل نگرانی از مجازات احتمالی نام او در فهرست برندگان جایزه هلمنهمت ذکر نشود. مهرداد،
سپاسگزارم از آرش حسنیا که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 25 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید؟ طرح تفکیک جنسیتی آنگونه که فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی میگویند بجز در دوره کارشناسی اکنون در دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه هم دارد اجرا میشود. در حالی که در مناقشات جناهای قدرت هر هفته گوشه‌هایی از پرونده اختلاس عظیم 3000 میلیارد تومانی در ایران آشکار می‌شود، قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان ناظر ویژه این پرونده منصوب کرد. و اما در سوریه، در حالی که بشار اسد با تمام قدرت در تلاش برای سرکوب خونین جنبش مردم این کشور است، مخالفان شورای ملی سوریه را با دربرگیری همه مذاهب و اقوام تشکیل دادند. و آن سوتر رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا برای حمایت از مردم لیبی در سفری غافلگیر کننده به ترابلوس پایتخت این کشور سفر کردند. و سرانجام نماینده سینمای بحران زده ایران در اسکار چه فیلمی خواهد بود؟ همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. در پی اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دوره کارشناسی دانشگاه علامه، فعالان دانشجویی خبر از اجرای این طرح در دوره کارشناسی ارشد هم در این دانشگاه می‌دهند. به گفته دانشجویان این دانشگاه، دانشجویانی که برای انتخاب واحد مراجعه می‌کنند با این جمله مواجه می‌شوند که این درس ارائه نخواهد شد و در صورت تمایل دانشجویان می‌توانند درس مربوطه را در دانشگاه دیگری به صورت دانشجوی مهمان بخوانند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده دروس نیم سال اول سال تحصیلی 1390-1391 دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی برای دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه ارائه شده است. صادق شجاعی از فعالان دانشجویی و دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح این مسئله میگوید:
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد، در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه، اما خب به صورت عملی در آوردن.
در همین حال روزنامه دنیای صنعت خبر از تفکیک کلاس‌های درس دوره کارشناسی ارشد داده و از قول بعضی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه نوشته که تفکیک جنسیتی در دوره کارشناسی علامه طباطبایی در بعضی رشته‌ها مانند علوم سیاسی و علوم ارتباطات اعمال شده است. کارشناسان معتقدند کمبود امکانات و فضای کافی در دانشگاه علامه از مواردی است که پس از تفکیک جنسیتی مشکلاتی را برای دانشجویان پدید خواهد آورد. صادق شجاعی درباره احتمال اجرا شدن تفکیک جنسیتی به طور کامل در دانشگاه علامه و مشکلات آن میگوید:
تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد زد. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاس‌های دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه به اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش، کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش بره و اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی و کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، اعتراض دانشجویان به کمبود درس‌های ارائه شده بسیار بیشتر از گذشته است و مسئولان دانشگاه به دانشجویان معترض پاسخ دادند که دروس مورد نظر آنها ارائه نمی‌شود و باید در دانشگاه‌های دیگر مهمان شوند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، پیشتر با ارسال نامه‌ای به وزارت علوم و وزارت بهداشت خواستار توقف اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها شده بود. در همین حال از دانشگاه شهید بهشتی خبر می‌رسد که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به عدم اختصاص خوابگاه به آنها اعتراض و تجمع کردند و گفتند تا دستیابی به همه خواسته های خود به این اعتراض ادامه خواهند داد. مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی دستور داده دانشجویان پسر و دختر ترم 5 کارشناسی ارشد و ترم 7 دکترا خوابگاه های خود را ترک کنند و تنها دانشجویانی می توانند از امکانات خوابگاه استفاده کنند که از استاد راهنما، مدیریت دانشکده و معاونت آموزش نامه‌ای مبتنی بر لزوم سکونت در شهر تهران برای انجام پایان نامه خود ارائه دهند. از سوی دیگر محروم شدن دانشجویان از تحصیل همچنان ادامه دارد. در آخرین تحول، شهره روحانی، دانشجوی بهایی و دارای رتبه 151 در رشته زبان، به دلیل اعتقادات مذهبیش از تحصیل محروم شده است.
در ایران، آیت الله صادق لاریجانی غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان ناظر ویژه در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور منصوب کرده. رئیس قوه قضایی ایران در حکم خود به محسنی اژه‌ای به نهادهای امنیتی و انتظامی هم دستور داده تا با ناظر ویژه پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی همکاری کنند. مراد وسی نگاهی دارد به آخرین تحولات در پرونده بزرگترین اختلاس در تاریخ نظام بانکداری ایران.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در اردبیل گفته بود دولتش پاکترین دولت تاریخ ایران است و از رئیس قوه قضاییه می خواهد تا فردی امین را مسئول پیگیری این پرونده کند.
من از ایشون خواهش می کنم این موضوع را در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند، ببینند پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
اما درست یک روز پس از این سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس قوه قضاییه فردی را مسئول این پرونده کرد که به مخالفت با محمود احمدی نژاد مشهور است، یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای، سردسته وزیران منتقد و اخراجی دولت محمود احمدی نژاد. به همین دلیل مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است انتصاب محسنی اژه‌ای به این سمت پیامی ویژه دارد.
دو نکته است که اهمیت داره. نکته اول، انتخاب آقای محسنی اژه‌ای از اخراجی های دولت آقای احمدی نژاد هست به عنوان دادستان کل کشور. و نکته دوم، مواردی است که در متن حکم اومده. سه مورد در متن حکم هست که جالب توجه هست. یک، انتقال پرونده از استان خوزستان به تهران. دوم، شناسایی و تحقیق خواستاری این که این کارهای مربوط به پرونده از متهمان در هر رده‌ای مورد تحقیق و شناسایی قرار بگیرند. و سوم، انحصار رسیدگی به قوه قضاییه، یعنی اینکه مجلس و دستگاه‌های نظارتی دولت رو استثناء کرده. هر سه مورد نشون میده که تمرکز بر رسیدگی به دولت هست و دستگاه دولت در مرکز، و اینکه مقامات بالای دولت در این رسیدگی‌ها مسئولیت نخواهند داشت.
طی روزهای گذشته هیچ یک از مقام‌های بانکی ایران حاضر به پذیرش مسئولیت بزرگترین اختلاس در تاریخ بانکداری ایران نشدند. محمد جهرومی، رئیس بانک صادرات، که سندهای این بانک در جریان این اختلاس جعل شده، از جمله این مقامات است.
عنوان اختلاس از بانک صادرات، این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
از سوی دیگر، افشا شدن اختلاس 3000 میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران باعث شده تا برخی از مخالفین و منتقدین راستگرای دولت نیز فضا را برای حمله بیشتر به دولت فراهم ببینند. محسن رفیق دوست یکی از این افراد است که برادرش در اختلاس 123 میلیارد تومانی سال 74 به حبس ابد محکوم شده بود. محسن رفیق دوست با درج مطلبی در سایت الف گفته است نباید هیچ مصلحت سنجی و یا مسئولیت سیاسی مانع رسیدگی به اتهامات شخصیت‌های درگیر در این پرونده شود. با این وجود، مجید محمدی معتقد است روایت برخورد قوه قضاییه با دولت محمود احمدی نژاد فراتر از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است.
قوه قضاییه میخواد از این پرونده استفاده کنه برای ارتقاء موقعیت دستگاه قضایی که در سالهای اخیر اعتبارش بسیار مخدوش شده. اما هدف اصلی به نظر من این هست که چون چاقوی شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها در انتخابات آینده چندان کارا نخواهد بود، بنابراین قوه قضاییه به صورت یک شمشیر از سوی بیت رهبری مورد استفاده قرار خواهد گرفت برای کنترل تیم دولت تا پایان دوره، یعنی در دو سال آینده ما همچنان این گونه پرونده ها که تیغش متوجه به دولت خواهد بود رو خواهیم داشت. همچنین کسانی که از دولت بخواهند فعالیت های سیاسی در مجلس یا در بیرون از مجلس داشته باشند با دستگاه قضایی مواجه خواهند بود. روی کرد اصلی قضایی کردن پرونده های مرتبط با رقابت های سیاسی.
و نهایت اینکه محسنی اژه‌ای در حالی مسئول پیگیری پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده که پیش از این در پرونده مشابه و با اختلاسی 123 میلیارد تومانی برای متهم آن پرونده، یعنی فاضل خداداد، در سال 74 حکم اعدام صادر کرده بود و آن حکم به مورد اجرا گذاشته شد.
و اما در سوریه، گروهی از فعالان این کشور که مخالف حکومت بشار اسدند تشکیل شورای ملی سوریه را اعلام کردند. نزدیک به 140 نفر از فعالان سیاسی سوری که نیمی از آنان را فعالان داخل کشور تشکیل می‌دهند، روز پنجشنبه اعلام کردند گروه‌های سیاسی و نمایندگان همه اقوام و مذاهب سوریه در شورای ملی سوریه حضور دارند. علیرضا کرمانی گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و از او پرسیده مهمترین کارکرد چنین شورایی چیست؟
شورایی درست شده به عنوان شورای بنیانگذار، در واقع شورای تأسیسی، که این میتونه همون شبیه مجلس مؤسسان در تبعید باشه. حداقل نمایندگان نهله های فکری مطرح در جامعه سوریه به اضافه نمایندگان حداقل باز قشر عمده ای از فعالان داخل کشور به این مجموعه دعوت شدن.
مثلا چه گروهایی آقای نوریزاده؟
ببینید الان در سوریه گروه مشخصی که اسم و رسم و هویت و جایگاه داره یکی اخوان المسلمینه که طبیعتاً اینا دارای دفاتری در خارجن و در داخل هم فعالیت میکنن. در کنار شما یک سلسله مجموعه هایی دارید که اینا بعضن 50 سال 60 سال سابقه دارن، مثل حزب کمونیست، مثل ناصری ها، مثل قومی ها، اما به علت بسته بودن فعالیتشون تمام رهبرانشون تبدیل به افراد پیری شدن که فقط با خاطرات گذشته زندن. یک سری هم این مجموعه های جدیدن که از دل این جنبش بیرون اومدن، گروه های اصلا لیبرالن، نمایندگان دانشجویان هستن، نمایندگان انقلابیون در هر منطقه هستن، بعد نمایندگان کردها هستن و آشوری ها، اقلیت های مذهبی مثل علوی ها، همینطور سنی ها، مسیحیان سوریه و درزی ها.
تشکیل چیزی به نام شورای ملی چه تأثیرات داخلی و چه تأثیرات بین المللی میتونه داشته باشه؟
از نظر بین المللی، جامعه بین المللی که الان دیگه تقریبا تکلیف خودش رو روشن کرده و دیگه رژیم اسد رو غیر مشروع میدونه، خب میگه با کی صحبت بکنه؟ پس تشکیل یه جبهه‌ای که بتونه نماینده یا نماد حد اکثری داشته باشه بسیار مؤثر در بیرون از سوریه برای گفتگو. در این حال اگر قراره که انتقال قدرتی صورت بگیره، این انتقال قدرت به کی انجام بگیره؟
آقای نوریزاده، فکر این که یک شورای ملی تشکیل بشه تا چه اندازه از لیبی الهام گرفته و تشکیل شورای انتقالی در لیبی؟
بسیار زیاد. دوستان یا حامیان جنبش سوریه از عرب ها و خارجی ها نصیحتی که بهشون کردن این بود که شما نیز مثل لیبی حتما یه شورا به وجود بیارید. در پرتو همین توصیه ها و تجربه خودشون به این نتیجه رسیدن که باید حتما یک شورا به وجود بیارن.
چه شد که اپوزیسیون سوریه، قومیت ها و گروه های مثل کردها، علوی ها، شیعه ها و حتی اخوان المسلمین چیزی از بگو مگو و درگیری بینشون تا حالا مشاهده نشده؟ چی شد که اینا تونستن دور هم بشینن، چیزی نزدیک به 130 نفر از فعالان داخل و خارج؟
به گونه ای که من از خیلی از دوستان سوریم شنیدم، تجربه ای بود که اینا در ایران دیدن. یعنی اگرچه جنبش سبز ما حالت پیشرو داشت، حالت تشویق کننده داشت در کل این تحول موسوم به بهار عربی، ولی کاستی های ما و نقص های ما عملا به یاری اینا اومد. همونطور که انقلاب اسلامی 79 در ایران باعث شد در خیلی از کشورهای عربی انقلاب اسلامی رخ نده، چون در همون ماهای اول با اعدام ها، کشتار ها و بعد جنگ ایران عراق معلوم شد که انقلاب اسلامی چیز مطلوبی نیست. در جریان جنبش سبز ما هم تجربه ای که ما داشتیم، اختلاف ها، جدایی ها، عدم مشارکت اقلیت ها در این جنبش، اینا همه باعث شد که دیگران براشون درس عبرتی بشه و در موقع مخاطب قرار دادن مردم فراموش نکنن سوریه فقط از عرب های سنی دمشق تشکیل نشده یا حلب، بلکه سوریه درزی هم دارد، مسیحی هم داره، کرد هم داره، علوی هم داره. یه عده علوی ها رو متهم میکردن همدست نظامن. به سرعت رهبران جنبش اومدن گفتن نه، علوی ها آلت دست حکومت هستن، فقط یه خاندان حکومت میکنه. ما متاسفانه در ایران شاید بی تجربگی یا هر چه اسمشو میگذاریم غافل شدیم از قدرت عظیم اقلیت ها در ایران، در حالی که در سوریه به این مسئله توجه شد.
و اما در ادامه فرصتی است تا سری بزنیم به دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا.
این 3000 میلیارد خرج سوریه، فلسطین، لبنان میشه و اینم آقای خلیفه میبخشه، ولی آقای توکلی جرأت نداره که بگه این 3 میلیارد کجا رفته. خب خود دیگه همه ما ایرانی ها میفهمیم که آقای خلیفه میبخشه ولی از کیسه ملت میبخشه. این 3000 میلیارد کجا؟ خلیفه بخشیده به سوریه، به فلسطین، به لبنان. تو خود دیگه نمیخواد سر بهش بگردی. تو خود من که اصلا نابینا هستم، کوری هم هستم، میفهمم.
آقا احمدنژاد، این سال گردیم برجای همین تو امریکا که زدن، هر دفعه میشه پیام میده یه بازی سیاسی بوده و کار خود دولت مردان امریکا بود. پس شما آقا اینقدر میفهمید اگر این ماجرا کار خود امریکاست، چجوری در کشور شما یه شخصی 3,000 میلیارد تومان پول بالا میکشه، کارخونه فولاد میخره، بانک رو میخره، در عرض نیم ساعت تمام سهام شرکت رو میخره. با این کاری کیه؟ نه کار خودته؟
مگه جمهوری اسلامی بار اولش که از این دراتی دوزی ها دارن 32 سال دوزی میکنن، هیچ کم هیچی نمیتونه بگه، هیچ کم هیچ کاری نکرده. تا
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
رئیسان دولت‌های فرانسه و بریتانیا در سفری دور از انتظار به ترابلوس پشتیبانی خود را از دولت موقت لیبی اعلام کردند. نیکولا سارکوزی و دیوید کامرون که تنها مدت کوتاهی بعد از سرنگونی معمر قذافی به آن کشور رفتند، خواستار دستگیری و محاکمه دیکتاتور پیشین لیبی شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
سفر ناگهانی رئیسان دولت‌های فرانسه و بریتانیا به ترابلوس و حضور مشترک آنها در یک کنفرانس مطبوعاتی و در کنار رئیس و نخست وزیر حکومت موقت لیبی تأیید مؤکدی بود بر پشتیبانی کامل این دو قدرت اروپایی از جانشینان معمر قذافی. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نخستین رهبران غربی هستند که با فاصله اندکی از استقرار رهبران دولت موقت در ترابلوس به پایتخت لیبی سفر کردند. رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک بر یک پارچگی لیبی تاکید کرد.
La France est très attachée à l'unité de la Libye.
آقای سارکوزی گفت فرانسه به وحدت لیبی اهمیت فراوانی می‌دهد و خواستار آشتی ملی در لیبی است. او از شهروندان لیبیایی خواست تا به اتفاق به آینده نظر بیفکنند و از انتقام بپرهیزند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که دولت وی برای دستگیری معمر قذافی به دولت موقت لیبی کمک خواهد کرد. وی به این ترتیب اخطار شدید و پیامی محکم برای قذافی فرستاد و از او خواست تا تسلیم شود. از هنگام سقوط ترابلوس در بیش از 3 هفته پیش از سرهنگ قذافی خبری در دست نیست. نخست وزیر بریتانیا گفت مأموریت ناتو پایان نیافته و هنوز بخش‌هایی از لیبی در کنترل نیروهای قذافی است و ما باید از تکمیل این مأموریت مطمئن شویم. رئیس شورای رهبری موقت لیبی مصطفی عبدالجلیل از رهبران فرانسه و بریتانیا به خاطر پشتیبانی‌هایشان سپاسگزاری کرد. فرانسه و بریتانیا دو عضو سازمان ناتو از پشتیبانان جدی عملیات هوایی این سازمان در لیبی بودند. در ترابلوس سارکوزی و کامرون وعده کمک‌های چندی به رهبران دولت موقت لیبی دادند و از جمله بریتانیا اعلام کرد که 950 میلیون دلار از دارایی‌های ضبط شده لیبی در اختیار شورای رهبری موقت قرار می‌گیرد. رئیس این شورا مصطفی عبدالجلیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تا هنگام پاکسازی کامل لیبی از نیروهای وفادار به قذافی، نهادهای دولت موقت از بنغازی به ترابلوس انتقال نخواهند یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همکنون جنگ شدیدی در 130 کیلومتری شهر ساحلی سیرت، زادگاه معمر قذافی در وادی بی، بین نیروهای مخالف و موافق قذافی جریان دارد. هر حال زمان به سود حکومت جدید در لیبی پیش می رود، به ویژه در عرصه سیاسی که با سفر روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ترابلوس موقعیت شورای موقت رهبری لیبی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
در حالی که 5 فیلم به عنوان کاندیدای سینمای ایران در جوایز اسکار سال 2012 معرفی شدند، طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین منتظرند تا نام فیلم محبوب خود، فیلم پرطرفدار آقای اصغر فرهادی رو به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار امسال ببینند. کارگردان یکی از این 5 فیلم در این حال خواهان انصراف فیلمش از لیست مورد نظر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مانیا منصور بشنوید.
داستان دختر جوانی متاد و مادر بزرگ همراهش در فیلم مرهم علیرضا داوودنژاد، درامی برگرفته از باغ وحش شیشه‌ای از آثار نمایشنامه نویس بزرگ تنسی ویلیامز در فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی، داستان کمدی مدرسه‌ای که ورود آقایان به آن ممنوع است در فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، داستان زنی که شوهرش را گم کرده در فیلم آلزایمر ساخته احمد رضا معتمدی و یا داستان پیچیده دو زوج جوان که در کلافی از دروغ‌های خود گم شدند در آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین. کدام یک از این پنج فیلم سرانجام به عنوان نماینده سینما ایران به جوایز اسکار سال 2012 فرستاده خواهند شد؟ اگرچه تاکنون بسیاری از اهالی سینما و مسئولین سینمای ایران از شانس بالای جدایی نادر از سیمین صحبت کردند، اما انتخاب نهایی فیلم بستگی به نظر هیئتی دارد که مسئول انتخاب فیلم نماینده ایران به مراسم اسکار امسال شدند. هیئتی شامل 9 سینماگر، منتقد و مدیر سینمایی. کسانی چون رسول صدراملی، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، علیرضا شجاع‌نوری، امیر اسفندیاری، رویا تیموریان، محمد داوودی و مهدی سباق‌زاده. این در حالی است که کارگردان یکی از این فیلم‌ها از حضور در این فهرست انصراف داده است. احمد رضا معتمدی، کارگردان فیلم آلزایمر، طی نامه‌ای به هیئت انتخاب فیلم‌ها برای جوایز اسکار 2012 گفته مایل نیست که فیلمش در میان کاندیداهای گزینش فیلم برای اسکار باشد و دلیل آن را مورد بایکوت، غضب، فحاشی و لعن و نفرین قرار گرفتن فیلمش از ناحیه کسانی که آنها را فرهنگ پروران نامیده عنوان کرده. و این اتفاق بعد از اعلام نام این فیلم در میان نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار رخ داده است.
از چی میترسی؟
من اینجا کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
تو کسی به حرف تو گوش نمیدی.
بابا سب کن دیگه. یا برو اون بر بابا جمع کن اینا رو از این دست با.
دخترتونه؟
دخترمون.
مون؟ خونه تونه؟
خونه مون.
مون؟ مون چی؟
آخرین مهلت برای ارسال فیلم به آکادمی اسکار اول اکتبر 9 مهر ماه است. در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین در برخی از سایت‌های سینمایی منتشر شد، اما این خبر در رسانه‌های رسمی ایران تایید نشد. بهمن فرمانارا از فیلمسازان پیشکسوت و مطرح سینمای ایران حدود 2 ماه پیش در اظهار نظری فیلم جدایی نادر از سیمین را بهترین گزینه برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار 2012 نامید و گفت هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است، چون این فیلم علاوه بر موفقیت مالی و هنری پخش کننده مهمی در آمریکا دارد و با پشتیبانی شرکتی چون سونی کلاسیک حتما شانس بیشتری خواهد داشت. پایان نقل قول.
فهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه به ایشون چرا؟
باشه من نمیترسم خانم، بذار ببینم چی بده.
من پول زور به کسی نمیدم.
مشاوره دو یه کاری نکنم. دیوونه شم خودم بدبخت کنم.
اگه فردا زت رو هم مدرسه نشه.
این فیلم تاکنون در بسیاری از فستیوال‌های معتبر درخشیده و توانسته خرس طلای فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. سینما ایران برای اولین بار در سال 1356 فیلم دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی را به جوایز اسکار فرستاد و تاکنون 17 فیلم ایرانی به این جوایز فرستاده شدند. فیلم‌هایی چون زیر درختان زیتون، بادکنک سفید، گبه، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، زمانی برای مستی اسب‌ها، باران، من ترانه 15 سال دارم، نفس عمیق، لاک‌پشت‌ها پرواز می‌کنند، خیلی دور خیلی نزدیک، کافه ترانزیت، می مثل مادر، آواز گنجشکا، درباره الی و بدرود بغداد. فیلم هایی که همگی ناکام ماندن و تنها از میانشان فیلم بچه‌های آسمان توانست به 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی در سال 98 میلادی یعنی 13 سال پیش راه یابد. اما در نهایت این فیلم به زندگی زیبای بنینی باخت. در حالی که بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینمایی شانس راهیابی فیلم جدایی نادر از سیمین به 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار 2012 را بسیار بالا می دانند، باید 2 هفته دیگر برای انتخاب نهایی نماینده سینما ایران به مراسم باشکوه اسکار صرف پیشه کرد.
Goes to
and the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 40 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم، اما در ساعت 12 شب به وقت تهران بازم با شما خواهم بود با مجله نیمه شب. تا آنگاه نیز با ما بمانید.